الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به هر حال عامل به جهت اینکه امین زامن نیست الا در مواردی، ما گفتیم که یه مورد چهارم به کلام سید اضافه بشه و اون اینه که عامل در محدوده ای تصرف کنه که معزون من قبل المالک نیست. پس اگر تصرفات عامل در حوزه و محدوده ایست که مالک بهش اجازه نداده، اگر خسارتی یا تلفی وارد شد، عامل در این رابطه زامن است. عرض کردیم مسائل 6 به بعد مرحوم سید تا 11-12 در حقیقت تعیین صغریات همین تبصره است که در چه مواردی اگر عامل عمل بکنه معزون من قبل المالک نیست. مسئله 6 رو خدمتتون خوندم، به ذهنم میاد تموم شد، رسیدیم به مسئله 7. مسئله 7 عبارت است از این که مع اطلاق العقد یجوز للعامل التصرف على حسب ما یراه من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس المشتری. با اطلاق عقد یعنی بدون تقیید به قید خاصی جایز است برای عامل تصرف در سرمایه طبق اون چیزی که مصلحت این کار میبینه. تصرف چه از حیث بایع باشه، چه از حیث مشتری باشه، چه از حیث نوع جنس باشه، همه اینها رو اون معزون در تصرفه. چرا؟ چون عقد اطلاق داره، مالک صاحب سرمایه مقید نکرده عقد مضاربه رو به خرید و فروش با شخص خاصی یا خرید جنس خاصی. لکن لا یجوز له ان یسافر من دون اذن المالک الا اذا کان هناک متعارف ینصرف الیه الاطلاق. معنی مرحوم سید میفرمان که اگر عقد مطلق باشه، یعنی مقید نشده باشه به عدم سفر یا سفر، لا یجوز له ان یسافر، مسافرت جایز نیست من دون اذن المالک، بدون اجازه مالک، الا اذا کان هناک متعارف ینصرف الیه الاطلاق. اما اگر متعارفی باشه که به هر حال اطلاق عقد منصرف به اون متعارف باشه، هر چی که اون متعارف باشه درسته. مثلا متعارف این باشه که مسافرت میرن برای تجارت، سفر میکنن، خب اطلاق عقد اگر اقتضای این رو داشته باشه، یعنی متعارف باشه، اطلاق عقد اقتضای این رو داره که سفر جایز باشه، ولی اگر متعارف نباشه جایز نیست مسافرت. و این خالفه، در اون صورتی که متعارف نیست و عقد هم مطلقه، و این خالفه فسافره فعلا ما مرف المسئلت المتقدمه، اگه مخالفت کرد و مسافرت کرد دیگه حکمش همون حکمیست که در مسئله قبل گفته شد، در مسئله 5 گفتیم که قبلا روایاتشو خوندیم که اگر مالک شرط کنه که مسافرت نرو، این چنین میشه. پس ممکنه که مالک در عقد المضاربه شرط کنه عدم سفر را، جایز نیست. ممکنه که مطلق عقد رو منعقد کنه در صورتی که متعارف جواز سفر نباشه، بازم سفر رفتن جایز نیست، چه امر کنه که سفر نرو چه مطلق بگذاره. در هر دو صورت اگر عامل خلاف این اذن یا امر مالک عمل کرد و مسافرت رفت، بعد هم خسارت یا تلفی وارد شد، زامنه. اما اگه سود کرد چی؟ اگه سود کرد بینشون تقسیم میشه و مضاربه هم صحیحه. خب این مسئله 7 دیدید تطبیقی بر همون تفسیر کلیست که مطرح شده. مهمم اینه که به هر حال از این عقد به لحاظ متفاهم عرفی چی فهمیده میشه. از این جهت هم به لحاظ زمان، هم به لحاظ مکان، هم به لحاظ متعاقدین منصرف از عقد مضاربه متفاوته. گاهی وقتا در یک شرایط یا منطقه است که انصراف در سفر داره، گاهی وقتا انصراف در عدم سفر داره. هر کدوم به لحاظ شرایط خودش متفاوته و باید به لحاظ این ظروفی که عقد مضاربه در اون ظروف تحقق پیدا کرده بررسی کرد. این تفصیل در همه مسائل وجود داره ولو مرحوم سید هم تصریح نکنه. یعنی در هر جا متعارفی باشه که به هر حال ذهن منصرفه به اون متعارفه اطلاق عقد. خب حالا یه سوالی وجود داره در مسئله هفت که اینو من چون تو مسئله هشت میخوام به تفصیل بیشتری بررسی کنم سوالشو اینجا مطرح میکنم جوابش تو مسئله هشت. سوال اینه که اطلاق عقد که باید مقتضای جواز باشه نه عدم جواز. مرحوم سید فرمودن که مع اطلاق العقد لا یجوز له ان یسافر. اگه عقد مطلق باشه جایز نیست که اون مسافرت بره. اگه عقد مطلق باشه که باید جایز باشه. اطلاق عقد یعنی ما مقید به عدم سفر نکردیم، مطلق عقد رو منعقد کردیم. پس سوال اینه که اگر اطلاق عقد است که باید مسافرت جایز باشه. حالا شما میگید مسافرت جایز نیست. اطلاق عقد یعنی عدم تقید به عدم سفر. مقید نکردیم که مسافرت نرو، مطلق عقد رو برگزار کردیم. مطلق عقد رو برگزار کردیم یعنی مضاربه مقید به عدم سفر نیست. چه مسافرت بری چه نری من مضاربه رو با تو منعقد کردم. پس مرحوم سید فرمود مع اطلاق العقد لا یجوز له ان یسافر، در حالی که اطلاق عقد باید اقتضا بکنه که یجوز له ان یسافر. یه سؤاله در مسئله هفت. حالا چون در مسئله هشت هم این سؤالو داریم اجازه بدید که در اون مسئله بهش بپردازیم که مقتضای اطلاق عقد عدم جوازه یا مقتضای اطلاق عقد جوازه. این مسئله است که مورد سوال. بسیار خوب. اما مسئله هش، ما اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نصیحتا لا یجوز له ذلک. اگر عقد مضاربه مطلق باشه یعنی قید نکنه که تو میتونی با این سرمایه من بیع نصیحه هم انجام بدی، اگر مطلق باشه. و عدم الاذن فی البیع نصیحتن، و اجازه نداده باشه مالک به عامل که تو بیع نصیحه انجام بدید. عدم الاذن داره اطلاق عقد رو تعریف میکنه. اگر عقد مطلق باشه یعنی قید و صراحتی در اذن در بیع نصیحه نداشته باشه لا یجوز له ذلک، جایز نیست بیع نصیحه. بیع نصیحه که مطرح میکنیم، خب عرض کردیم در عقد مضاربه ابتداعا ما پول میگیریم، نقدین میگیریم، یعنی درسته؟ بعد که نقدین گرفتیم بحث این نیست که ما با این پولی که گرفتیم بریم یه جنسی رو نصیحه بخریم. بحث در اینه با این پولی که ما رفتیم یه جنسی رو خریدیم بعد اون رو نصیحه بفروشیم. حالا در این که منظور مرحوم سید در خرید نصیحه است یا فروش نصیحه صراحتی در کلام سید نیست، اما بعضی از محشین ادله ای که برای کلام سید مطرح کردن سازگار با چیه؟ سازگار با فروش نصیحه است نه خرید نصیحه. یه بار دیگه عرض میکنم، شما عقد مضاربه منعقد کردید، یه پولی دادید به آقای عامل، این آقای عامل با پولی که در اختیار داره میتونه بره یه جنس نصیه بخره؟ الان سید میگن جنس نصیه نمیتونی بری بخری، یعنی بری یه جنسی رو بخری بگی به تدریج پول بهت میدن. یا سید میخوان بگن نه با اون پول اگه رفتی یه جنسی رو خریدی اون جنس رو نمیتونی نصیه بفروشی، باید نقد بفروشی. چون مضاربه این بود که با پول دیگری یک کسی داره تجارت میکنه، خرید و فروش میکنه. خب بعضی از ادله‌ای که برای کلام سید مطرح کردن با خرید نسیه نمیسازه، با فروش نسیه میسازه. یعنی شما حق ندارید با مالی که از پول اون آقا خریدید اینو بعد برید نسیه به دیگری بفروشید. حالا عرض میکنم اونو فعلا این رو بذارید به عنوان یه سوال در کلام سید داشته باشید. لا یجوز له ذلک، سید فرمودن جایز نیست برای او بیع نسیه. حالا ادله شو میگم که چیه. آره درست. عدم از یعنی صریحاً دیگه. یه وقت اینه که میگه آقا این پول در اختیار شما و مأذونی که نصیحتاً هم خرید فروش بکنی، دیگه اطلاق نداره، تصریح داره. یه وقت میگه این پول در اختیار شما و اصلاً اجازه نداری باش نصیحت خرید فروش بکنی، بازم اطلاق نداره. چه اذن بدهد به این و چه اذن ندهد. پس اطلاق عقد اونجایی که اذن نده که روشن لا یجوز، اونجایی که عدم اذن باشه رو ما داریم بررسی میکنیم. سید میگه اونجایی که تصریح کنه به این که تو نمیتونی باهش خرید و فروش نسیه بکنی، که خب محل بحث نیست، تصریح کرده دیگه، اون محل بحث نیست. منظور ما اینه که عقد مطلقی واقع شده است که در اون عقد تصریح نشده که تو مجازی خرید فروش نسیه بکنی، عدم الاذن فی البیع نسیتن. خب ایشون میگه لا یجوز له ذلک. عرض کردم لا یجوز خرید نسیه یا فروش نسیه. حالا این ادله شو بررسی کنیم این متن. بعد میفهمن الا ان یکون متعارفن ینصرف الیه الاطلاق، مگر اینکه متعارفی باشه که اطلاق عقد منصرف به اون متعارفه. عموما امور متعارف رو آن فهمن مثل شرط ارتکازی یا شرط ضمنی است. امور متعارف من قبلا هم اینو عرض کردم، مثلا شما وقتی میرید در یه مغازه‌ای میگید که آقا مثلا یخچال دارید، میگی بله، یخچال رو میخرید میارید خونه، بعد که میبرید میگید که آقا این که کار کرده است، میگه مگه شما گفتی که یه یخچال نو بهت بدم، تو بودی یخچال داری، منم یخچال دادم بهت. میگن اینجا انصراف داره. وقتی شما جنسی رو از مغازه میخرید یعنی جنس نو میخرید، جنس کار کرده نمیخرید، ولو اینکه شما در عقد هم تصریح نکردید که آقا جنس نو به من بده. درسته؟ شما که نگفتی جنس نو میخوام، یعنی جنس کار کرده به شما داد. میگن این متعارفی است که عقد به او انصراف داره، انصراف به این داره که نه من جنس نو دارم میخوام. آن گاهی وقتا از این تعبیر به شرط ارتکازی کردن، گاهی وقتا تعبیر به شرط ضمنی کردن. به هر حال هر متعارفی که بر اساس اون عرف مردم عقد رو منعقد میکنن، این شرط ضمن عقده. یعنی شما میتونید این کالا رو پس بدید به همین دلیل که این کارا کارای مثلا نو نیست، مصرف شده است. یا همینطور در صحیح و معیوب شما میدید یک کالایی رو میخرید، بعد میاد میبینید معیوبه، میگید آقا معیوبه، میگه مگه گفتی که تو صحیح بهت بدم، تو گفتی مثلا یخچال، ما هم یخچال دادیم بهت، حالا عیب داری که تو که نگفتی یخچال بی عیب به من بدی. اینو میشه همون متعارف. حالا مرحوم سید هم میفرمان اگر متعارفی باشه که منصرف است به او اطلاق، اشکالی نداره. اجازه بدید من به یه نکته دیگه هم تو این متعارف مرحوم سید اشاره کنم که تکمیل بشه این نکته. نکنید گاهی از اوقات یه چیزی متعارف است که به قول سید انصراف به او داره، که الان مرحوم سید میفهمن متعارف باشه بیع نسیه که انصراف به او داشته باشه. خب گاهی وقتا انصراف در حد تعیین در حد تعیین، مثل همین که ما وقتی که رفتیم یه جنسی رو خریدیم، متعارف اینه که ما جنس نو از مغازه می‌خریم، پس تعیین میشه یخچالی که من از شما مطالبه کردم یخچال صفر نو، پس انصراف میشه در حد تعیین. گاهی وقتا متعارف به گونه ایست که انصراف در حد تعیین نیست، بلکه چیه؟ در حد تعمیمه. در حد تعمیمه یعنی چه نوع چه کار کرده. اینه که مرحوم سید میفهمن الا ان یکون متعارفن ینصرف الیه الاطلاق، ظهور در این داره که متعارف باشه بیع نسیه، که اطلاق عقد انصراف به بیع نسیه داشته باشه. خب این حرف سید به این اندازه کامل نیست، درست هست اما کامل نیست. هر جا که متعارف به گونه ای باشه که ما از اطلاق عقد یا اطلاق یا تعیین بیع نسیه بفهمیم، یا اطلاق بفهمیم یا تعیین بیع نسیه بفهمیم، در هر دو صورت بیع نسیه جایزه. تعیین بفهمیم مثل اونجایی که ما از اطلاق معامله تعیین چی رو میفهمیدیم؟ جنس دست اول رو میفهمیدیم. یا نه، تعیین نمیفهمیم، حتما تو باید با این بیع نسیه کنی. نه، متعارف اینه که وقتی که پول در اختیار افراد میذارن اون مجاز به خرید و فروش نقد است و نسیه است. یا متعارف بازار نسیه فراوانتر از نقده، که اگر شما پول در اختیار کسی میگذارید حتما باید بگید که نه، فقط نقد خرید و فروش کن. شما یه بازاری رو فرض کنید که متعارف بازارش اکثرا خرید فروش نسیه است. یعنی شما هر وقت میرید میگید که آقا این جنس چند، میگه فلان، وقتی برمیدارید کسی همونجا مطالبه وجه از شما نمی کنه. الان هر بازاری تقریبا متعارف خودشو داره. مثلا بعضی از بازارها مثلا متعارفشون 2 ماهه، بعضی 3 ماهه، متعارفشون اینه. یعنی وقتی طرف میاد جنس رو میخره معلومه 3 ماه دیگه پولشو میده. یعنی متعارف بازار ما اینه. یا هم نقد از هم نسیه، یعنی اینطوری نیست که انصراف داشته باشه، چون کلام سید ظهور داره در اونجا که انصراف به نسیه داره. نه، ما میخوام بگیم متعارف به گونه ایست که از اطلاق اطلاق میفهمن، چه نقد چه نسیه، اونجا هم جایزه به نسیه. خب آره دیگه، عرض کردم باید انصراف رو انصراف به اطلاق معنا کنیم، همینی که شما میفرمایید، تا کلام سید درست بشه، و الا باید اشکال کنیم به کلام سید. نسیه داشته باشه، میگم انصراف به عمومیت داشته باشه که به نسیه رو تجویز کنیم، و الا کلام سید رو باید اشکال کنیم. به هر حال ظهور کلام سید در انصراف در تعیینه. نه، این مهم نیست، مهم اینه که متفاهم یه چیزی باشه که هم نقد و هم نسیه هم بشه فهمید، همون دو صورت که توضیح دادم. نه دیگه، عرض کردم خلاف ظاهره، ولی خب ما خواستیم که به سید اشکال نکنیم، و الا باید به سید اشکال کنیم، باید بگیم که نه، این استثنای شما کامل نیست. خب اجازه میدید من ادامهش هم بخونم، اول مسئله سید رو تموم کنم بعد بیام به استدلال ها پردازم. بعد مرحوم سید میفهمن فئن استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهو. اگر حالا این آیه عامل در موارد اطلاق عقد بدون وجود اون متعارف اومد بیع نسیه کرد، خب اگر تمام پول رو دریافت کرد قبل از اینکه مالک بفهمه این بیع نسیه کرده، مرحوم سید میفهمن فهوه. فهوه یعنی چی؟ فهوه عموما ازش اینو فهمیدن که یعنی خب درسته، معاملش درسته، مضاربش هم درسته، پس هم تجارتش درسته هم مضاربش درسته. این دو نکته رو قبلم گفتم بهش توجه دارید، یعنی همون یخچالی که خرید فروش میکرده اون درسته، و همین که مضاربه درسته، یعنی اگه سود کرد سود بینشون تقسیم میشه. خب اگه قرار باشه فهوه رو اینطوری تفسیر بکنیم، معنیش اینه که اگر در این معامله نسیه ضررم کرد بازم درسته. درسته یعنی چی؟ یعنی ضرر از جیب مالکه نه از جیب عامل، چون هم تجارت درسته هم مضاربه درسته. پس مرحوم سید فرمود که فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهو، اگر تمام پول را قبل از این که مالک بفهمه این نسیه خرید و فروش کرده دریافت کرد، خب خوبه. و این اطلاع المالک قبل الاستیفا، اما این معامله نسیه کرده، یه جنسی رو که با پول مالک خریده بود نسیه اومده فروخته، هنوز پول او رو دریافت نکرده، مالک فهمید که این آقا که میخواسته تجارت کنه رفته نسیه فروخته، فإن امضا، اگر مالک گفت اشکال نداره فروش نسیه کردی مشکلی نداره، امضا کرد، بازم فهوه. فهوه طبق اون تفسیر اول یعنی هم تجارتش درسته هم مضاربش درسته. و الا، اگر امضا نکرد مالک، فالبیع باطل، بیع میشه باطل. خب از این به بعد مرحوم سید مقتضیات بیع باطل فضولی رو دارن مطرح میکنن، وله الرجوع. حالا اون وله الرجوع بذارید برای بعد، که اگر این بیع باطل شد، بیع باطل چه احکام و اقتضاعاتی داره. پس این اقتضاعات بیع باطله که حالا اونو باز جدا با هم بحث کنیم. خب این یه تفسیر بود از فهوه. تفسیر دوم از فهوه، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهوه، اگر استیفاء ثمن کرد قبل از اطلاع مالک، اون تجارتش درسته نه مضاربش. فهوه مرحوم سید ناظر به صحت اون خرید و فروشن، نه ناظر به صحت مضاربه. خب اگر ناظر به صحت خرید و فروشن نه صحت مضاربه، یعنی اونی که فروختی او آقا مالک شده، این پولم که پول من مالکه، سرمایه گذاره، اگه سودی بود تو سود نخواهی برد. چرا؟ چون خلاف اطلاق عقد عمل کردی. اگرم ضرری بود تو باید ضرره رو جبران کنی. تجارت درسته، ولی تو چون دیگه از حد امانت خارج شدی ضامنی، باید خسارت رو جبران کنی. پس اینی که مرحوم سید فرمود فهوه، فهوه یعنی تجارت درسته، ولی دیگه ایشون نگفت مضاربه درسته. تفسیر اول این بود که هم تجارت درسته هم مضاربه درسته. تفسیر دوم اینه که نه، سید میگن تجارت درسته. و این اطلع المالک قبل الاستیفا فإن امضا فهوه، باز اگر امضا کنه تجارت درسته. و الا فالبیع باطل، اصلا سید دارن نسبت به صحت و بطلان بیع صحبت میکنن نه صحت و بطلان مضاربه. و الا فالبیع باطل، پس سید فقط دارن میگن اون تجارت درسته، اما در ارتباط با اینکه مضاربه صحیحه مطلبی رو نمیفرمن. ولی این تفسیر دوم رو، تفسیری که از کلام سید عموم محشی میکنن، اون تفسیر اوله نه تفسیر دوم. حالا صحبت میکنیم ببینیم چی میشه. بسیار خوب، کلام مرحوم سید یه بحث اطلاق عقد داشت که سید همونطور که در مسئله قبل هم مطرح کردن، معتقدن اطلاق عقد مقتضاش تعمیم و عمومیت نیست، بلکه مقتضای اطلاق در حقیقت تقییده. یعنی وقتی عقدی اینطوری مطلق بود، مقتضاش اینه که فقط باید بیع نقد بکنی. پس این از اون مواردی است که اطلاق اقتضای عمومیت نداره، بلکه اقتضای چی داره؟ اقتضای خصوصیت داره. چون اطلاق باید اقتضای عمومیت کنه. وقتی عقد مطلقه، یعنی مقید نکرده به بیع نقد، ما میگیم که خب چه نقد چه نسیه دیگه. نگفت که فقط نقد، اگه کسی با شما مضاربه رو منعقد بکنه و مقید نکنه به این که حتما معامله نقد بکنید، خب شما میتونید بگید که این آقای مالک که به من نگفت فقط نقد خرید فروش بکن، خب من هم میتونم نقد خرید فروش بکنم هم نسیه. ولی مرحوم سید میخوان بگن اینجا اطلاق عقد اقتضاء خصوصیت میکنه نه اقتضاء عمومیت. درسته؟ این حرف اول سیده که در مسئله قبلم بود که اون سوال رو من مطرح کردم. خب حالا این سوال مطرحه که اصلا اطلاق میتونه اقتضاء خصوصیت بکنه یا اطلاق همیشه باید اقتضاء عمومیت بکنه. یادتونه در کفایه مرحوم آخون میفرمودن اطلاق در بعضی از موارد اقتضاء خصوصیت میکنه. گفتن اینطوری نیست که همیشه اطلاق اقتضاء عمومیت کنه، گاهی وقتا هم اقتضاء خصوصیت میکنه. مثل کجا؟ مرحوم آخون در اونجا گفتن مثل اطلاق صیغه. اطلاق صیغه اقتضاء عینیت داره، اقتضاء تعینیت داره. این مطلبی بود که اقتضاء نفسیت داره، گفتن اطلاق اقتضاء خصوصیت میکنه. خب پس ما داریم نظائری که اطلاق ازش عمومیت فهمیده نمیشه بلکه خصوصیت فهمیده میشه. چی میفهمه؟ نه یعنی رفض القیود و اخذ القیود منظورتونه یا نه؟ درسته. میگن اطلاق اون مواردی اقتضاء خصوصیت داره که عمومیتش نیاز به بیان زائد داشته باشه. هر جا نیاز به بیان زائد داره عدم بیان زائد اقتضاء خصوصیت میکنه. واجب غیری بیان زائد میخواد اما واجب نفسی بیان زائد نمیخواد. به خاطر این هر چی که نیاز به بیان زائد داره بدون بیان زائد وجود نداره. خب پس اولین حرف مرحوم سید بحث اطلاق عقد بود. بعد مرحوم سید اومدن از اطلاق عقد استثناء کردن اونجایی که متعارف بیع نسیه باشه. اشکال اول بر مرحوم سید اینه که نه، اینی که شما گفتید اطلاق عقد اقتضا میکنه که فقط بیع نقد کنید، اونجاییست که متعارف بیع نقد باشه که در حقیقت اینجا ما از انصراف میفهمیم اینو. اگر یه جایی متعارف بیع نقد باشه و مالک اجازه به بیع نسیه نداده باشه، بله در این صورت حرف شما درسته. اما چرا درسته؟ چون متعارف بیع نقد است و اطلاق انصراف به بیع نقد داره. اما یه جایی که متعارف نیست بیع نقد، یعنی هم نقد معامله میشه هم نسیه معامله میشه، نه متعارف است بیع نقد و نه متعارف است بیع نسیه، اطلاق عقد مقتضای اطلاق عقد اینه که هم بتونید بیع نسیه کنید هم بتونید بیع نقد کنید. پس اون جایی که متعارف بیع نقد است و عقد مطلق برگزار می شود، یعنی مقید نمیشه به اذن در بیع نسیه، حرف شما درسته اما نه از باب اطلاق، از باب انصراف، چون متعارفه انصراف به بیع نقد داره. اما اگر همچی چیزی متعارف نباشه، یعنی چه بیع نقد باشه چه بیع نسیه باشه، ممکنه در اونجا بگیم اطلاق عقد اقتضا میکند هم بیع نقد درسته و هم بیع نسیه درسته. پس این که شما میگید ما اطلاق العقد و عدم الاذن، این حرف صحیحی نیست. بله در اونجایی که متعارفه، مثل این که الان وقتی ما میریم از مغازه جنس بخریم، ما متعارف اینه که نقد میخریم. اگه بگیم آقا مثلا یه متر پارچه به ما بده، اونم بده، برداریم پارچه رو بگیم دو ما دیگه پولشو میاریم. میگه که آقا نقد ما فروختیم، ما که اصلا صحبت نقد نکردیم. متعارف دیگه، متعارف اینه که وقتی ما جنس میخریم یعنی نقد میخریم، چون متعارف انصراف داره. پس اشکال اول به سید در اینه که ایشون فرمودن ما اطلاق العقد و عدم الاذف البيع نصيحتا لا يجوز له ذلك. خب اون الا هم که روشن شد، هم قبلا گفتم هم از این نکته که گفتم مطلبش روشن شد که ایشون فرمودن الا ان يكون متعارفا ينصرف اليه الاطلاق. خب اما قسمت سوم کلام سید، قسمت اول قاعده بود، قسمت دوم تفسیره و استثناء بود، قسمت سوم اون تفصیلی است که سید داده. خصوص بیع نقد. بله. اطلاق در فرضی مختزش خصوص بیع نقده که متعارف بیع نقد باشه. نه همیشه. اطلاق به خصوص مختزی نیست، اون انصراف مختزیه. اطلاق عقد اقتضا میکنه هم به نقد رو هم به نصیه رو. مانع اطلاق انصرافه. ایشون میفهمن اطلاق مختزی نقد دیگه، لا یجوز نیست. نقده بله. آره. اطلاق ارتباطی به اینجا نداره. اونجا رو ما عرض کردیم مثلا اطلاق مقامیه. من اون به سید اینجا بحث نکردم، ولی بعضی از آقایون اومدن گفتن اینجا هم اطلاق مقامیه. ولی همیشه اطلاق مقامی اقتضای خصوصیت نداره. اقتضای خصوصیت میکنید بین واجب نفسی و واجب غیری تفاوت ماهوی است که بین نقد و نسیه نیست. اون به خاطر اون حتما بیان زائد میطلبه، اما بین نقد و نسیه بیان زائد نمیطلبه. این صرفا متعارفه، همون که مثالی که عرض کردم، اگر در یک صنف خاص متعارف بیع نسیه است، اصلا بیع نسیه نیاز به بیان زائد نداره. انصراف معامله بیع نسیه است. مثلا فرض کنید میگن بنکدارای فلان صنف میگن هر کس از ما خرده فروشا میخره 5 ماه میخره، اصلا این متعارف کار ماست. نه من عرض من اینه که نسیه و نقد تفاوت ماهوی مثل واجب نفسی و غیری ندارن، که واجب غیری حتما بیان زائد میخواد، اما واجب نفسی بیان زائد نمیخواد. نقد و نسیه درست. خب نقدم نیست، نقدم نیست. خب پس نقد انصراف داره. شما اونجایی رو فرض کنید که نه نقد انصراف داره. خب بستگی داره که متفاهم چی باشه. نه دیگه، اگه متفاهم باشه نیاز به این بیان نداره. نکنید ما عرضمون اینه که یا متفاهم بیع نقد است، یا متفاهم بیع نسیه است، یا نقد و نسیه در یک شرایط. در اینجا شما نمیتونید بگید اطلاق عقد اقتضای عدم جواز بیع نسیه رو داره. کی اطلاق عقد اقتضای عدم جواز بیع نسیه رو داره؟ زمانی که متفاهم بیع نقد باشه. پس در حقیقت انصراف مانع اطلاقه، نه که بگید اطلاق این اقتضا رو داره. خب خب اگه متفاهم باشه چی؟ خب اگه متفاهم باشه به این نسی بازم بیان زائد میخواد؟ اطلاق سیغه چی؟ ما نه سیغه بی که هیچ اقتضایی نداره، نه نقد رو اقتضا داره نه نصیر رو اقتضا داره، چون همه اینا بیه دیگه، نه نقد اقتضا داره نه نصیر. من یه بار دیگه عرض کنم، فرض کنید که متفاهم بیع نقده، خب بله نصیر نیاز به بیان داره، متفاهم بیع نصیر است، نقد نیاز به بیان داره. نسیه و نقد هر دو یکسانن، هیچ کدوم نیاز به بیان نداره، اطلاق عقد هر دو رو شامل میشه. پس اطلاق عقد در اون جایی که متفاهم نقد است نمیشه باهش نسیه خرید فروش کرد، در اون جایی که نسیه است باز نقد نمیشه خرید فروش کرد. عرض کردم همون جایی که عرفشون اینه که نسیه میفروشن، اگه یه کسی اومد نقد فروخت، طرف مقابل میگه باید میگفتی نقد میفروشم، نقد نیاز به بیان داشت. پس اینکه ما بگیم اطلاق عقد اقتضا میکنه این قضیه رو، باید اول فرض کنیم که متعارف به یه نقده. نه متعارف نیست، متعارف واجب نفسیه. متعارف نه، متعارف نه اینکه ما یه وقتی میگیم به یه نسیه متعارفه، نه اینکه به یه نسیه هم وجود داره، یعنی فراوانه. نه اون واجب غیری که ما میگیم، واجب غیری مثل وجوب وضو و غسل، نه اون واجب غیری که مطرح میشه، میدونم وجوب شرعی مثل وضو و غسل داره، ولی بلیط هواپیما خریدن که وجوب شرعی اونطور نداره. میدونم واجب غیری رو میپذیریم، ولی واجب غیری که شریعت بیاد بیان وجوب بکنه، شریعت اومده بیان وجوب کرده، نمیدونیم این وجوب غیری یا وجوب نفسی، نه وجوب غیری از باب ملازمه. ما اگر یک دلیل اومد گفت این واجبه، نمیدونیم داره میگه این غیریان واجبه یا نفسیان واجبه، اونجا رو داریم میگیم، نه بلیط هواپیما خریدن که وجوب شرعیش از باب ملازمه است، اونو که محل بحث ما نیست. خب اینا اصلا اینا بحث نداره، ما اصل بحث بعدیه، اینا که روشن عرض کردم، بریم اون جایش که نیاز به بحث داره. دقت کنید، مرحوم سید اومدن تفصیل قائل شدن بین استیفاء سمن و عدم استیفاء سمن. صورت مسئله شون این بود که عقدی مطلقه و خودشون گفتن در عقد مطلق لا یجوز له بیع نسیه. بعد اومدن همینجا تفصیل قائل شدن، گفتن اگر مالک بعد از استیفاء ثمن فهمید بیع درسته، مضاربه هم درسته، تفسیر اولو داریم میگیم، اما اگر قبل از استیفاء ثمن فهمید یا اجازه میدهه میشه درست، یا رد میکند میشه باطل. سخن اینه که استیفاء سمن و عدم استیفاء سمن چه نقشی توی مسئله داره؟ اگر به هر حال کار او اشتباهه، چه استیفاء کرده باشه سمن و چه استیفاء نکرده باشه سمن، معاملش باطله دیگه. پس استیفاء سمن و عدم استیفاء سمن در صحت بیع نسیه و عدم بیع نسیه نباید دخالت داشته باشه. فرض کنید این آقا مقید کرده به عدم بیع نسیه، شما هم رفتید بیع نسیه کردید، حالا استیفاء ثمن هم کردید، میتونیم بگیم با استیفاء ثمن این بیعتون شد صحیح؟ نمیتونیم بگیم. وقتی شما میگید لا یجوز له ذلک، چرا میفرمایید فئن استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهو، و اگر قبل از اطلاع مالک استیفاء ثمن کرد درسته؟ این محل اشکاله به سیده که اصلا استیفاء ثمن و عدم استیفاء ثمن هیچ نقشی در این بیع باطل نخواهد داشت. یعنی هم بی هم مزارع به صحیح. بله درست. خب چه فرق میکنه استیفا و عدم استیفا؟ خب اونجا هم یه ماه دیگه میرسه دیگه، استیفا سمن میشه. خب حالا صبر کنه معلوم میشه. نه استیفا سمن چه نقشی در صحت بی داره؟ استیفا هم شده باشه اگر بحث فضولی باشه، مثل که شما یه معامله فضولی کردید از به طرف فروختید پولش هم گرفتید، میگیم حالا چون پولشو گرفتید فضولیتون درسته. یه وقت فروختید هنوز پولشو نگرفتید، میگیم نه چون هنوز پولشو نگرفتید. اگه من معزون نبودم به این تصرف، خب اگه معزون نبودم که. من یه نکته دیگه اضافه کنم، شما سوالتون رو فراموشن. مرحوم سید اینجا هم اشاره نکرد که خب استوفا سمن، بعد این سمن با قیمت تناسب داشت، کمتر بود بیشتر بود. خب حالا اگه کمتر بود چی؟ ضرر کرده بود مالک تو این معامله. حالا چی؟ بازم هیچی نگفت، گفت فهوه. این استیفا و عدم استیفا سمن چه نقشی در صحت چه بی و چه مضاربه داره؟ بگیم بی خب اگه فضولیه که در هر دو فضولیه، و در مضاربه چه نقشی داره؟ این محل اشکال به سیده. حالا میخوام اینو جواب بدیم. خب بچه خب معاملش فضولی بود یا نبود؟ خب معزون نبود دیگه، لایجوز له ذلک بود. خب شما اگه یه معامله فضولی بکنید پول نقد بشه دیگه تمامه؟ خب تو به یه نسیه فضولی بوده دیگه، خوبه دیگه. خب حالا که فضولی بوده پولو گرفته دیگه تمام شد، فضولی تمام شد. مثل که شما یه معامله فضولی میکنیم پولم گرفتیم، یا چرا این کارو کردیم؟ یه خب پولشو گرفتم. یه خب گرفته باشی تو اجازه نداشتی بفروشی. بسیار خوب. خب این سوال ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.